رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
ساعت 22، اینجا شبکه رادیویی فرهنگ. پل‌های ارتباطی شما با رادیو فرهنگ، شماره تلفن‌های 220-485، 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. دعوت می‌کنم شنونده نیستان باشید.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب نیستان که صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید. در این بهار دلانگیز امیدواریم که خیلی خوب و خوش و خرم و سرحال باشید. برای ابتدای برنامه انتخاب کردیم یک آهنگ ترانه بهاری رو با نام گل بهاری با صدای عرض افتخاری و آهنگسازی محمد جواد زرابیان و شعر زیبای فریدون مشیری.
صفای جان و دل من بنفش زاری، چه کردی با دل من خبر نداری، لحظه لحظه میدوم دلم به سوی تو، ذره ذره میشوم در آرزوی تو، به هر دارم ندهم نگاه دلجوی تو. صفای جان و دل من بنفش زاری، چه کردی با دل من خبر نداری، لحظه لحظه می روم دلم به سوی تو، ذره ذره می شوم در آرزوی تو، به هر دارم ندهم نگاه دلجوی تو. به چشمان من افتد. تا ببینی چرا هر بر سرشک بر به دامان من افتد. ای نسیم پرمیان پوش در دل نگردد عشق تو خاموش. ای نسیم پرمیان پوش در دل نگردد آتش عشق تو خاموش. لحظه لحظه می دود دلم به سوی تو زرد زرد می شود در آرزوی تو به هر دانم ندهم نگاه دلجوی تو.
وقت اون رسیده که برنامه که سخن آوا رو براتون پخش کنیم با گفتار استاد دکتر شاهین فرحت، آهنگساز شهیر ایرانی، که در نیستان صحبتهایشون رو تا کنون شنیده ایم و نمونه های خوب موسیقایی که بیانگر روح و تلعلو و ملودی ها و ضرباهنگ های مغرب زمین هست که به گوش دیگر جهانیان گوش آشناس و لذت بخش و صحبتهایشون و نمونه هایی که پخش میکنیم باعث میشه که آگاهیمون نسبت به دیگر موسیقی ها و گونه ها بیشتر بشه. سلام و ادب خدمت شما جناب آقای دکتر فرحت.
سلام بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این برنامه هم یکی دیگه از شاهکارهای لایت میوزیک یا موسیقی سبک، این واقعا اینطوره، قطعه است به نام Some Enchanted Evening یا یک بعد از ظهر فریبنده، و ملودی این قطعه که آهنگسازش جینجر راجرز و هامرشتاین هست، این دو آهنگساز و ترانه‌ساز آمریکایی هستند، مال فیلم‌های میوزیکال هستش و این رو انتخاب کردم براتون با اجرای مانتوانی. Some Enchanted Evening یا یک بعد از ظهر فریبنده، اثر راجرز و هامرشتاین.
بله، با هم می‌شنویم و برمی‌گردیم.
خب قطعه Some Enchanted Evening یا یک بعد از ظهر فریبنده رو شنیدیم. آقای مهتبی، من فکر میکنم این نمونه هایی که شنیدیم در این که توی یک ژانر بودن،
بله،
ولی بازم واریته یا گوناگون بودن.
همینطور.
و از ملودی های یه مقدار خوشحال، یک مقدار آرام، بعضی موقع یک مقدار حتی متفکرانه درش بود. و این نشون میده که ببینید حتی موسیقی هایی که یک مقدار ژانر سبکتر دارن و برای کسانی که حالا نمیخوان 100% موسیقی های سنگین بشنون،
بله،
ولی بهشون آرامش میده، هم میتوانه گوناگون باشه. این نمونه هایی بود، دیدین بعضی ریتماش تندتر بود، بعضی یه مقدار آهسته تر بود، بعضی دارای دینامیک بیشتری بود، بعضی تم ها متفکرانه بود، بعضی خوشحال تر بود. در این حال من حس کردم که توی این ژانر هم کاملا گوناگون بود.
بله، تنوع لازم.
امیدوارم که شنوندگان خسته نشده باشن، بله، و بتوانن نظیر این موسیقی ها رو باز هم و باز هم گوش کنن.
انشالله باز هم با حضور شما در دیگر برنامه نیستان، مثل این چند برنامه گذشته که پشت سر هم شنیدیم و پر از تنوع و نمونه های رنگارنگ بود، باز هم بیشتر ما رو آشنا بکنید با موسیقی دیگر ملل. خدا نگهدار شما.
به سوی آسمان موسیقی با نیستان.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
میخوایم بخشی رو براتون پخش بکنیم با عنوان مکتب پیانو نوازی ایرانی که در محضر هنرمند گرامی جناب آقای محمد رضا امیرقاسمی هستیم، از نوازندگان و مدرسان ساز پیانوی ایرانی. درود بر شما، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز نیستان. قطعه ای رو آوردم از اجراهای استاد جواد معروفی که بهار دلکش هست، اثر جاودان درویش خان در مایه ابو عطا، که استاد معروفی اون رو برای پیانو بازنویسی و اجرا کردن. آقای معروفی در طول اجراهای فراوانی که داشتن و ضبط‌های بسیار زیادی که ازشون باقی مونده، همونطور که در برنامه‌های گذشته هم توضیح دادیم، دو گروه اثر رو دارن. آثاری که با کوک پیانو بین‌المللی نواخته شده و خب شرایط خودش رو اونها داره، بیشتر در مایه‌های همایون و اصفهان و چهارگاه هستن و گاهی دشتی تعدیل شده، و تعداد انبوهی از قطعات که با کوک پیانو، با کوک ایرانی پیانو نواخته شده. و در اینجا استاد معروفی توجه ویژه‌ای به آثار قدما داشتن. شما تعداد زیادی از آثار عارف، شیدا، درویش خان، حسام السلطنه، رکن الدین خان و دیگران رو در این مجموعه ها میشنوید. از اونجایی که استاد معروفی بعضی از این کارها رو در سالهایی که در رادیو به عنوان تنظیم کننده ارکستر گلها بودن برای این ارکستر هم تنظیم کردن، اگر با دقت به نواخته ایشون توجه کنیم و اون اجراها رو هم شنیده باشیم، متوجه میشیم که در حقیقت یه نوع برگردان پیانویی هست از همان آثاری که تنظیم کرده بودن. حالا خلاصه تر، حتی مقدمه هایی که اونجا برای آثار موسیقیدانان متقدم خودشون استفاده میکردن هم در این مجموعه ها اومده، که این بهار دلکش هم از اون جمله هستش. الان وقت این هستش که این قطعه درویش خان رو با اجرای استاد جواد معروفی بشنویم.
Thank you.
بهار دلکش اثر درویش خان در مایه ابوعطا رو شنیدیم با اجرای استاد جواد معروفی، اجرایی که میشه گفتش که تمام ویژگی های پیانو نوازی ایشون رو در سبک ایرانی با کوک ایرانی در خودش داشت.
چقدر نرم و لطیف و مؤثر.
بله بله، بسیار 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 عالی بود.
درود بر شما، تا برنامه دیگر با شما خدافظی میکنیم.
خدافظی میکنم از شما.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
خب رسیدیم به بخشی دیگر از برنامه نیستان که به تاریخ موسیقی و دیگر ابعاد اون میپردازیم، که همچنان در خدمت خانم سحر کمالوند که در برنامه قبلم صحبتشون رو شنیدیم با ایشون سلام و عرض ادب دارم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همراهان نیستان.
درود بر شما، خوش آمدید. در این برنامه چی می‌خوایم بشنویم؟
من تا جایی که خاطرم هست در برنامه قبلی در مورد تغییرات تصنیف صحبت کردیم و اینکه در مورد جدا شدن موسیقی از دربار، یعنی در واقع موزیسین‌ها از زیر یوغ دربار خارج شدن، در مورد این صحبت کردیم و دوست دارم در این مورد یه صحبت‌های دیگری هم داشته باشیم و تکمیل کنیم بحث رو.
و اینکه تصنیف سرایی و تصنیف سازی متعلق شد به دوره مشروطه و عارف به نوعی.
بله، در واقع نوع دیگری شد، پخته تر شد، تصنیف شکل جدیدی گرفت. از قبل هم وجود داشت ولی نه به صورتی که الان وجود داره.
میتونیم به عنوان یه فرم تلقیش بکنیم، معادل خارجی فرم هایی که داریم
در از کنار نظر من میتونه باشه. بله بله، الان دیگه میتونه باشه. در واقع تصنیف از دوره مشروطه رفته رفته از اون حالت عامیانش در میاد دیگه، تخصصی میشه. برای همین میتونیم بگیم که داره به یه فرم داره خودشو پیدا میکنه و داره شکل کلاسیکی به خودش میگیره، یعنی در واقع داره فرایند کلاسیک شدن رو طی میکنه و رفته رفته اون عواملی که عامیانه تشخیص داده میشده داره ازش حذف میشه. مثلا خیلی نکته جالبی که حالا بهش میخوام اشاره کنم، ما همیشه توی تصنیف‌های آوازهای مقداری حذف‌هایی داشتیم که خیلی از نظر من میتونه آسیب بزنه به اون موسیقی که داره اجرا میشه، به تصنیفی که داره اجرا میشه.
بله.
از جمله مثلا ای وای، ای جان، حبیبم، عزیزم، همه اینا هی بی جا خیلی جاها تکرار میشده و رفته رفته داره اینا حذف میشه از کلام. یعنی ما درسته که موسیقیمون کلام محوره ولی اینجا داره جای خودش رو پیدا میکنه، یعنی داره یواش یواش میاد که پیوند درستری کلام با موسیقی پیدا کنه.
منظورتون است که جدای از فرهنگ آوازی، فرم آوازی که اینها رو داشت.
بله.
انتهاش ای حبیبم، داد بیداد، امان، اینها گفته
اینا در تصانیف هم وجود داشت و این گاه و بیگاه این هر جا که کم میومد اینو اضافه میکردن بهش. این داره کم کم حذف میشه از تصانیف ما. در واقع داره رابطه بین شعر و موسیقی رابطه عقلایی تری میشه. نکته بعد این که تصنیف ها داره به تدریج طولانی تر میشه، در واقع چیزی که بعدن منجر میشه به ظهور تمام دستگاه که در واقع از گوشه های مهم یک دستگاه هم استفاده میکنن. مثلا وقتی که حالا به عنوان مثال تصنیفی در ماهور ساخته میشه، از گوشه های مهم اون دستگاه هم ازش استفاده میکنن، یعنی میتونه که بیاد مثلا راک و دلکش هم در تصنیفش استفاده بکنه. این تنوع داره میده. خب البته اینا من بگم که ما حالا به مشروطه اشاره کردیم که این باعث شد که ما دارالفنون تأسیس شد، موسیقی نظام اومد. خب موسیقی نظام وقتی شکل گرفت باید دعوت میشد از اساتیدی که بیان. خب شاید یکی از شاخص ترینشون موسی لومر بود که اومد خط نوت رو آموزش داد، مبانی موسیقی رو آموزش داد. خب این خیلی مهمه که در واقع یه فرمی رو ما داریم باش آشنا میشیم.
خیلی خوب، حالا به عنوان شاهد مثال اگه موافق باشید یکی از این تصانیف رو بشنویم که متعلق به اون دوره است و برگردیم.
بله حتما. همطور که گفتم کم کم از این دوره ها به بعد تصانیف سنگین تر میشن، زمان اجراشون طولانی تر میشه و دیگه نیاز به تخصص داره اجرای تصنیف. یعنی این مطلب مهمیه، هر کسی نمیتونه تصنیف رو اجرا کنه تو هر مجلسی. کسایی هم که حالا در واقع مطرب هایی هم که برای جشن و مراسم شادمانی برنامه اجرا میکردن واقعا دیگه نمیتونن تصانیف تازه رو اجرا کنن و مجبورن که سراغ تصانیف کوتاه تر برن که خب سبقه عامیانش هم بیشتره. و چیزی هم که من الان فراموش کردم بگم که تمام این تأثیرات یه جورایی میتونم بگم تأثیرات ساختاریه.
ساختار به چه معنی سر اینجا؟
یعنی که در واقع دیگه از قالب این که حالا شعر چیه میاد میره توی فرم، توی ساختار اثر مهم میشه که شما الان مثلا یک تصنیف رو وقتی میخواین شروع کنین مقدمش چیه، کجا کلام وارد میشه.
از اون چیزی که قبلا اصول گفته میشده برای ساختن یک
بله،
اثر
بله،
حالا بله. ترانه تصنیفی
بله. من اشاره کردم به این که موسیقی از دربار جدا شد. خب این تا قبلش عرض کردم که میتونست مزایایی داشته باشه و خب یه معایبی هم داشت دیگه، هنرمند بیشتر کار سفارشی باید میپذیرفت تا اینکه بتونه ذهنش آزاد باشه. این اتفاق هم میبینیم که همراه با تحولات اجتماعی که در جامعه داره اتفاق میفته، تأثیرپذیری هایی که داره اتفاق میفته، این شامل حال موسیقی هم میشه. یعنی انگار که میخوان با این جنبش مشروطه همونجوری که دارن تسلط پادشاه رو کم میکنن، قدرتش رو میخوان محدود بکنن، نه تنها در سیاست، در خیلی چیزای دیگه این داره محدود میشه. حالا ما